ساعت 2:30 است. دعوت میکنم که برنامه تجلی عشق رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده،
به نام خداوند بخشنده مهربان.
عالم پر از فریاد، چشمم پر از گریه، تو عالم پر از فریاد، عمو ببین ای بار، عموم از نفس افتاد، بابا منگاری با عموم تو میدونه، بابا منگاری با عموم تو میدونه.
تجلی عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و عزیز، به تجلی عشق خوش آمدید. ما امروز در خدمت شما هستیم با این برنامه. حامد یامین‌پور هستم، از طرف خودم و محمد جواد طالبی به حضور شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
کربلا هر کس دلش عاشق شد زائره، کربلا با حضرت فاطمه امشب میره، کربلا با حضرت فاطمه امشب میره، کربلا امشب همه دل ها رو زهرا میبره.
السلام علیک یا ابا عبدالله. در روز تاسوعا، در روزهای منتهی به دهه محرم، دهه اول محرم، در خدمت شما هستیم با این روز مهم و این روز عزیز البته و روز پربرکت. شهادت منتسب به شهادت حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم هست و انشاءالله که عزاداریای شما تا به این لحظه مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و البته انشاءالله عزاداری های خوبی رو هم فردا شب در واقع داشته باشید. ما یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در استودیو در برنامه تجلی عشق. مهمانان عزیز و بزرگواری حاضر هستند و صحبتمون رو آغاز کنیم.
من تو رو میبینم تو منو تو میبینی اسیر شدنو، من یه بدن بی کفنو، تو حرم و آتیش بدنو.
شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، خیلی مفتخریم که امروز در خدمت شما هستیم و انشاءالله که شریک عزاداری های شما، ثواب عزاداری های شما هم باشیم با این برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میکنیم. من خدمت شما معرفی بکنم مهمانان عزیز رو. امیر خلبان، غلامرضا یز، سرتیپ جانباز و آزاده هستند. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، ما هم خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. و امیر محمود نجف‌پور که ایشون هم سرتیپ دوم و آزاده هستند و ما افتخار داریم که امشب مهمان ما هستند.
سلام علیکم، خوشحالم که در خدمتون هستم. ایام رو به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیه درز میکنم.
خیلی متشکرم. و امیر حسین یاسینی، جانباز و آزاده، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم. منم جا داره که عرض تعزیت و تسلیت داشته باشم به همه مخاطبین این برنامه از این تریبون.
خیلی متشکرم. ما در واقع به بهانه حضور شما بزرگواران در استودیو و دعوت ما از شما بهانه‌اش این بوده که ما نسبت واقعه عاشورا و فرهنگ عاشورایی رو با روزهای دفاع مقدس در واقع بررسی بکنیم. خیلی خاطرات مختلف و زیادی ما شنیدیم از روزهای دفاع مقدس و اینکه چقدر حماسه عاشورا الهام بخش بوده برای رزمندگان ما. خواهش می‌کنم که اولین خاطراتی که به ذهنتون میرسه و اولین احساسی که شما در نسبت با عاشورا و حضورتون در جنگ براتون پدیدار شده، ما در خدمت بزرگواران باشیم. امیر غلامرضا یزد، از شما شروع بکنیم و شما بفرمایید که اولین خاطرات خودتون رو.
در محرم ما 10 سال، یعنی حدود 9 سال و عرض کنم 10 ماه ما در اسارت بودم. بعدن خب رفتیم، تمام این مدت 10 سال ما تو زندان بودیم به صورت مفقود الاثر، یعنی هیچکی از ما خبری نداشت و هیچکی هم نمیدونه. در 5 ساعت مونده بود وارد ایران بشیم، صلیب سرخ جهانی در بعقوبه نزدیک مرز پرویز قصر شیرین اونجا از اسم ما رو نوشت،
اسارتگاه الحاق.
بعد بهش گفتیم که یعنی چی؟ ما 10 سال اینجا طبق قانون ژنو هر شخصی که اسیر میشه باید در تحت حمایت صلیب سرخ جهانی قرار بگیره، که ایشون هم گفت ما اون کارو کردیم. به هر حال اونجا ما خوشبختانه در زندان ابو غریب، یه مدتی هم تو ابو غریب بودیم. در اونجا ما یه رادیو از اینا، از اون نگهبانا، به علت حالا کفایت فلان، عدم کفایت اونا، یه رادیو یه مرتبه دزدیدیم، گرفتن زدن یارو رو، دوباره 2 روز بعدش یه رادیو، چون که ما میخواستیم غذا بگیریم تو ابو غریب، از بغل نگهبانا رد میشیم، اینا شلوول بودن، رادیو رو اینتر روز سر میزشون بوده، یکی بالاخره زدیم از اینا. اومدیم به خاطر اون رادیو هم خیلی کتک خوردیم، خیلی گشتن شب روز اینا. به هر حال ما این رادیو رو تا آخرین روزی که از بغداد به طرف ایران حرکت کردیم داشتیم. اون اوایل 89 نفر توی ابو غریب بودیم که نیرو زمینی اینا بودن با ما، گروه های دیگه. بعد اومدن اونا رو بردن اردوگاه، بود 28 تا خلبان رو بردن مخفی کردن و یه عده هم از نیروی زمینی و شهربانی اون قدیم اونو. ما اون رادیو رو با خودمون حفظ کردیم، به خاطرش خیلی کتک خوردیم نصف شب این بر اون بر. منظور اینه که این رادیو اون اوایل مثلا خرمشهر فتح شد، ما با اون رادیو گرفتیم ولی نمیتونستیم، چون که تو ابو غریب دورش پنجره بود، همه تحت کنترل نگهبانا بودیم، هیچکی نباید یه آخی داخی فلان اینا میکرد، ولی در دل خوشحال بودیم و خیلی امیدوار کننده بود این کار واسه ما. در تمام طول 10 سال ما از این را، بعدها که ما رو بردن زندان دیگه به نام سعد ابن ابی وقاص، زندان دژمانشون بوده، تو بغداد بوده، همون جایی که زندان انگلیسی بوده که صدام هم یه زمانی اونجا زندانی بود، زمانی که ترور کرده بود اون سرهنگ یارو. عرض کنم ما با اون رادیو در جریان کارها و همه چیز، حتی دعای کمیل، دعاهای دیگر رو بعدها که ما روزنامه دادن، یا اول قلم بوده بعد ما روزنامه دادن، بعد قلم نداشتیم، با میوه، با آب میوه قلم مرکب درست کردیم، اینا رو نوشتیم در بغلهای روزنامه ها، دعای کمیل اینا رو همه رو در شبهای محرم هر 10 شب. ببینید ما تو زندان بودیم، 2 روزی 1 ساعت هواخوری داشتیم، بقیه یه راه رو داشت، 7 اتاق بغل هم بودش، تشت توالت بودش. این نگهبانا ساعت 6:30-7:30 می اومدن 4 تا 4 تا میکردن تو اتاق، درو رو قفل میکردن. قبل از این که این اتفاق، یعنی بیان اینا شام تموم شد بیان، ما 2 تا اتاق از این 7 تا اتاق بزرگ بوده، اونجا جمع میشدیم، عزاداری میکردیم، همه کارا رو همراه با ملت ایران، جشن 22 بهمن میگرفتیم، اینو میگرفتیم، اونو میگرفتیم، بعد عزاداری هم، سینه زنی اینا، کاملا در اونجا برقرار بود. ما کامل تو جریان اینا بودیم و میدونستیم، حتی نماز جمعه ها که سخنرانی میشد اونا رو میگرفتیم، یه نفر متصدی بود اونا رو میگرفت مینوشت و سما یکی یکی میخوند، یعنی ما رو جمع میکرد و میخوندش. بدین ترتیب محرم ماه مخصوصی بود دیگه، ولی هر مثلا ماه رمضان ما شبای احیا داشتیم، شب 19 21 23 27 اینا داشتیم، ولی این ایام هر روز از تاسوعا، از چه روز قبل از محرم شروع میشد، رو آماده میشدیم، سینه میزدیم، منتها باید آهسته این کار صورت میگیره، یعنی صلوات بلند نمیشد داد. اگه صلوات یا اون نوح خونی که داشت نوح میخوند باید آهسته میخوند، وگه نه اونا بیدن اونا مخالف این کار بودن، نمیذاشتن که این کار صورت بگیره. مثلا سینه میزدیم دیگه اونقدر بلند سینه با یه دست سینه میزدیم اینا. و در نتیجه ما همگام این ایام رو واسه ما خیلی خوب و خیلی هم امیدوار کننده، یعنی قشنگ یه درد دلی یا خالی میشه، یه مقداری گریه میکردیم، بچه ها راحت میشدیم اینا.
خیلی متشکرم امیر یز. چنیدیم صحبت های امیر یز از در واقع نازنینان و مجاهدان خوب دوران دفاع مقدس در نسبت با واقعی عاشورا و فرهنگ عاشورایی. امیر نجف فور، ما میخوایم از زبان شما بشنویم در واقع جوان های امروز همین رو بیشتر براشون ملموس بشه که شما اون دوران این فرهنگ چجوری برای شما در واقع تجلی پیدا میکرد در دوران دفاع مقدس، و این فرهنگ رو شما چجوری در واقع تطبیق داده بودید با رویداد و اتفاق عاشورا و اون رو در دوران دفاع مقدس و همراه خودتون داشتید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مستظر هستید که شیعیان وقتی بچه هاشون متولد میشن اذان و اقامه رو در گوش اون بچه میخونن و معمولا مرسوم بوده و هستش اونایی که اعتقادشون راسخه بچه رو با وضو شیر میدن مادرها و این با گوشت و خون و پوست بچه عجین میشه. من یادم هست تا سنی که به اصطلاح بخوام تمیز بدم مسائل مذهبی رو، مادرم مرجع تقلیدم بود، چون پدرم خدا رحمت کنه جمعی رفتگانتونو، ایشون راننده بودن و نبودن. من مرجع تقلیدم مادرم بود. ما کوچیک بودیم، محلمون مسجدی بود به اسم مسجد امام حسن علیه السلام. خب من از سن 5 سالگی به اسلام مکبر مسجد بودم، از سن 7 سالگی شروع کردم به اذان گفتن در همون مسجد، هرچند اون موقع سن بالاها مخالف بودن که یه بچه کم سن و سال بخواد مثلا بیاد اذانی رو بده که تجویدش صحیح باشه، مد و رعایت کنه، تجوید و رعایت کنه. الان ایه حال ما از همونجا شروع کردیم و من از سن 8 سالگی به بعد یک روز نه روزه قضا دارم و نه یک رکعت نماز. پدرم علی رغم این که راننده بود و نبوده، حضور فیزیکی نداشت در خانواده، ولی همیشه تاکیدش به مادرم این بود که ما رو درست بار بیاره. به مادرم میگفت من دنده سطای غاز عوض میکنم، شب نخوابی میکنم، لقمه حلال میارم که بچه هم درست تربیت بشن. خب من یادم از همون سالها تقریبا کلاس سوم مدرسه بودم، اولین نوحه‌ای که خوندم، ما بروجردی ها، چون من اصالتا بروجردی هستم، ما یه چیزایی به اسم سقاخونه داریم، هر خونه یه سقاخونه داره، اونایی که نزد دارن و سقاخونه درست میکنن و بچه ها، نوجوان ها، بزرگ سال ها میرن میشینن در همون سقاخونه ها و عزاداری صورت میگیره. من اولین نوحه رو که خوندم، علمدار سپاهم ای برادر، شهید بیگناهم ای برادر، این زبان حال حضرت ابوالفضل با آقا ابوعبدالله بود. خب ریشه اینجوری بود، زمینه اینجوری بود. زمانی که من 17 سالم شد، ناگفته نمونی که مرتب در مساجد مختلف ما رفت و آمد داشتیم. خانواده من یه خانواده مذهبی بود، نه مذهبی سنتی، بلکه یک مذهبی که مادرم با چون خانم فرهیخته و با سوادی بودن با آگاهی بود و این آگاهی ها رو به ما میداد. خب ما سنین نوجوانی و جوانی رو طی کردیم، برخورد کردیم با ایامی که قرار بود انقلاب صورت بگیره. در مدارس هم خب بچه ها می رفتن با هم تبادل نظر داشتن در خصوص این مسائل، و چیزی که برای ما در اون موقع خیلی اهمیت داشت این بود که ما شیعه آقا علی ابن ابی طالبیم، ما حسینی هستیم. جالبه مادرم اسامی که برای ما برادرها انتخاب کرد، ما پنج برادریم، همه اسامی ائمه است و این اسامی خود به خود در ما یک حسی رو به وجود می آورد که اون سولت، اون اخلاق، اون رفتارمون طوری باشه که لاقل به اون اسم که برای ما انتخاب شده خدای نکرده خدشه وارد نشه. خب اینا بودش تا زمانی که انقلاب شد. من یادمه سرود جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار که پخش شد، ما خانوادتاً گریه می کردیم به خاطر عرقی که به این مسئله داشتیم. خاطرم هست بچه که بودم ازم می پرسیدم می خواهی چی کارشی؟ می گفتم می خواهم قروبان بشم. گافم خوب تلفظ می کردم، می گفتم قروبان. بعد موتاسیون صورت گرفت، جهش در ما صورت گرفت و ما افسر شدیم. این بود که مادرم نقش امام حسین، نقش حضرت علی، نقش خانم فاطمه رو اینقدر قشنگ برای ما ترسیم کرده بود که انگار ما در زمان حال با اونا زندگی کرده بودیم. خب کتاب‌های زیادی رو هم به ما میداد که ما مطالعه بکنیم. من یادمه اولین چیزی که در یک ماه محرم پدرم برای من گرفت، دست بریده حضرت ابوالفضل بود که به صورت پنجه بود و توش نوشته بود یا ابوالفضل العباس. گفت بابا میدونی این چیه؟ گفتم نه. گفت این یک نمادی از دست بریده شده ابوالفضل که در راه اسلام برای بقای اسلام در رکاب حضرت ابو عبدالله ایشون شهید شدن. ببینید یه برهه صدام خدا یعنی خواست به ذهن صدام رسید که اسرا رو ببرن زیارت. اردوگاه ما یه شب تو چون ما به اصطلاح از کنار پنجره محوطه رو میدیدیم، یه دفعه دیدیم در اردوگاه باز شد، چند تا اتوبوس اومدن وارد محوطه اردوگاه ما شدن. بچه ها گفتن بچه اتوبوس اومده، یعنی میخوان اردوگاهمون رو عوض کنن، چیکار میخوایم کنن؟ که بعد دیدیم نگهبانای عراقی اومدن گفتن قرار شده که آسایشگاه 1، 2، 3 و 4 رو ببرن برای زیارت کربلا، که بعد و آسایشگاه 5، 6، 7 و 8 رو روز بعد ببرن، یعنی 2 روز بعد ببرن، که رفتن به کربلا و رسیدن به حرم آقا علی ابن ابی طالب و رسیدن به حرم آقا ابوالفضل و آقا ابا عبدالله یک سیر مراحل خاصی داره که واقعا اون باعث شد که ما روح هامون پاک بشه، اون دلازردگی هامون، اون خستگی هامون. یعنی مثل بچه بودیم که به پدر رسیده، حالا داره اون درد دل رو برای پدر میکنه. اگر شما میبینید در نهاد بچه هایی که انقلاب کردن، بچه هایی که بار جنگ رو به دوش کشیدن، این زمینه بود که خوب بتونن بجنگن، خوب بتونن به قول معروف اطاعت و بندگی رو از حضرت باری تعالی داشته باشن، صرفاً به خاطر اون شیرهایی بود که مادرها با وضو به ما دادن، اون راهنمایی‌هایی بود که بزرگترها از ما کردن و اون ضمانت زحمتی بود که پدران ما کشیده بودن، ما رو ضامن کردن که در مقابل زحماتی که کشیدن قدام باشیم، مسیر رو منحرف نریم، مسیر رو درست بریم. این فلسفه‌ش.
ممنونم امیر نجف پور، خدا انشالله سایه مادر رو بر سر شما نگه داره و دعای خیرشون همراه زندگی شما باشه. همواره شما فرمودین از در واقع زیارت حرم حضرت ابا عبدالله الحسین و به کربلا رفتنتون در دوران اسارت، امیر یاسینی هم در اون زیارت با شما بودن؟
ایشون روز 25 تشریف بردن، ما روز 27. من یه مطلبی رو یادم رفت عرض کنم خدمتتون. زمانی که ما اسیر شدیم مصادف بود با هجرت اهل بیت از کربلا به شام، یعنی اسارت ما با اون واقعه همزمان شد، چون در ماه محرم بودیم که واقعه اسارت ما پیش اومد. ناگفته نمونه، بچه های ما اگر هم اسیر شدن دلاورانه اسیر شدن. من خودم 112 تا اسیر عراقی داشتم، تو محاصره افتادم، در یک برهه‌ای به عنوان با درجه ستوان یکمی من سرپرست گردان پیاده مکانیزه شدم که آمار سازمانیش 1200 نفر بود و آمار موجودی نزدیک به 800 خورده بود. من همه پرسنل رو از تو محاصره رد کردم، خودم موندم به اتفاق 23-24 نفر که مواظب نگهبانای عراقی بودیم. و جالبه، یک بی احترامی یا بی حرمتی به یک اسیر من نکردم. و وقتی ما اسیر شدیم ورق برگشت، همون به اصطلاح مراحلی رو که من در رابطه با عطوفت با اسیر به اصطلاح به کار برده بودم، اونا هم در مورد ما به کار بردن. یعنی دقیقا برای نگهبانا میگفتن که ما چطور با حرمت با اینا برخورد کردیم. رفعت اسلامی رو، اون چیزی که حضرت علی ابن ابی طالب در رابطه با ابن مجلم به امام حسن فرمودن که بیشتر از اون چیزی که این کرده شما انجام نده، رفعت رو ببین، اینا همه درس واسه ما. وقتی حضرت امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب به امام حسن میگه که با این چطور برخورد کن، که بعد اون شعرم در موردش میگن که با اسیر کن مدارا، خب اینا همه برای ما درسه، ما یاد گرفته بودیم. جالبه، ما هر چی آب داشتیم دادیم این اسرا خوردن، حتی اینا فهمیدم صبحونه نخوردن، یه مقدار ما هندونه و نون و پنیر داشتیم آوردیم بین اینا تقسیم کردیم. و فکرم نمی کردم که من فی الواقع اسیرم بشم. تمامی اون چیزهایی رو که من در دانشگاه افسری آموخته بودم یا از فرماندهان بالا دستم یاد گرفته بودم به مورد اجرا گذاشتم. ولی فرق ما این بود که نیروهای عراقی به صورت مکانیزه کامل با تانک و نفربر بودن و ما با پای پیاده. 28 کیلومتر من راهپیمایی کرده بودم تا بتونم از خط محاصره عراقی‌ها بگذرم. و جالب این که اگه 3 دقیقه من فرصت داشتم عبور می‌کردم. گرمای 50 درجه خوزستان در 31 تیر ماه، در اون شدت گرم پاهای خودم و سربازام تاول زده بود، اما خوشحال از این بودم که تمامی اونایی رو که باید از تو محاصره رد کنم رد کرده بودم. من نزدیک به 790 نفر رو از تو محاصره رد کرده بودم. وقتی هم اسیر شدم، به قول معروف میگه ککم نمیگزه، ککم گزیده نشد. چرا؟ چون وجدانم آسوده بود، چون خیالم راحت بود، چون تمام کاربلدی هامو به کار گرفته بودم و خوشحال از این بودم که اونا رو نجات دادم. و جالبه، زمانی که عراق به من حمله کرد، من آنچنان مقاومتی جلوش کردم که نتونست خط منو بشکنه و مجبور شد از چپ و راست من رد بشه. یک افسر جوانی که سنن یه چیزی اون موقع در حدود 25-6 سالم بود، ولی دلیروارونه وایسادیم جلو عراقی ها. اینجور نبود که تا عراقی ها بگیم بیان بگیم السلام علیه یا صدام، نه، خیلی دلاورانه جنگیدیم و با شرف اسیر شدیم. و اگر هم فرصت، چون در آخرین لحظه من تصمیم گرفتم برم به سمت کانال پیروزی. کانال پیروزی کانالی که به موازات جاده اهواز خرمشهر به سمت خرمشهر میره، گفتم میرم به سمت جاده کانال پیروزی، شب و اونجا میمونم، به محض اینکه هوا تاریک شد میام از جاده اهواز خرمشهر رد میشم میرم به سمت دارخوین، که متاسفانه به محض اینکه من مسیر رو عوض کردم که برم به سمت اونور، نفربرا ریختن، چون ما خاکریزی بود که چپ و راست ریل راهن که به موازات جاده عباس خرمشهر بود زده شده بود. من داشتم از تو اون خاکریز میرفتم، از بین اون خاکریز از رو ریل راهن میرفتم، اینا ریختن و ما رو اسیر کردن. و این که خدمتون عرض کردم رفتیم برای کربلا، در کربلا یک شعری رو من خوندم، اون شعر معروفی که میگه وقتی به ذریع آقا ابو عبدالله رسیدم این شعر رو خوندم: خصم اگر سیلی به روی دخت پیغمبر نمیزد، کعبنه هرگز کسی بر زینب مستر نمیزد. و این شعر ادامه داره و که گر به در بیت وی آن بی حیا آتش نمیزد، و همینجور میاد: محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمیشد، گل لگد آن نانجیب دویمی بر در نمیزد. همین شعر ادامه داره. بعد اینو میخوام خدمتون عرض کنم، در اونجا من با صدای بلند شروع کردم این شعر رو خوندن، چون اگه خدا قبول کنه من مداح آقا ابو عبدالله هستم. این شعر رو خوندم و وقتی خوندم این شعر رو، اون سروان منعم جبر بود که رئیس اردوگاه آمون بود، این در شیراز، پدرش وابسته نظامی بود، در شیراز این بزرگ شده بود، کاملا فارسی رو مثل ما صحبت میکرد و شیعه هم بود. و وقتی من این شعر رو خوندم به پهنای صورت این عشق میریخت، و نگهبانا که اومدن به اصطلاح ممانعت کنن برای من که دارم این شعر رو میخونم، ایشون مانعشون شد، گفت بذارید بخونه سبک بشه. و اونجا ما وقتی خدمت آقا میخواستیم برسیم، پاها اجازه نمیداد ما با پا بریم، بچه ها سینه خیز راه رفتن و با لباسهای زریرشون این زریری رو که گرد آلود بود شروع به پاک کردن کرد.
ممنونم امیر نجف‌پور. امیر یاسینی، به نقطه خوبی از صحبتهای امیر نجف‌پور رسیدیم. زحمت از اینجا اگر امکان هست که ادامه بدید شما هم.
عشق عاشورا و فرهنگ عاشورا بسیار چیزی هستش در نهاد همه ما شیعه ها از همون طفولیت بوده، چرا که هم تو عزیزان اشاره کردن، مادری که در حال با شیرش ما رو بغل میکرد، تو این ایام میبرد تو مسجد، دیگه کم کم اثراتش بگونه شد که همینطور که بزرگ میشدیم همش دنبال این بودیم که محرم میشه و اصلا که بریم کمک بکنیم مسجد، اون شال عزا رو بندازیم گردنمون و پرچم بزنیم. و اما اصلا خدمتون که اسارت ما دقیقا همون زمانی رقم خورد، با توجه به اینکه قبول قطعنامه از توی ایران پذیرفته شده بود و من 8 سالم توی جنگ بودم، خب خیلی سخت بود، ولی باید میپذیرفتیم، چون لباسی که پوشیده بودیم هم درش اسارت هستش، هم ارقام که جراحت هستش و هم شهادت. و رزمنده بایستی از روز اول این نگاه رو میداشت، نه اینکه به استقبال اسارت بره. همه ما اوائل خودمون رو تحقیر میکردیم که چرا اصلا این اسم روی ما گذاشته شد، ولی بعدها فهمیدیم که اگر با شناسنامه ایرانی برگردیم و بخوایم ارقام که تن به خواستهای دشمن ندیم، میتونیم اینجا هم ارقام که یک الگوی مناسبی باشیم برای خود عراقی ها که وقتی برگشتیم بگن ایرانی ها آدم های مقاومی بودن، آدم های نبودن که به این آسونی تن به هر ذلتی بدن. همه سختی ها رو بچه ها میپذیرفتن. اما در خصوص عاشورا که مقارن شد اصلا محرم با اسارت ما، یک خاطره شاید خیلی سخت باشه. یکی از خب خیلی از بچه هایی که با ما بودن بر اثر ترکش خمپاره، توپ، تیر، اینها از نواحی مختلف مجروح شده بودن، چرک و خونابه و همه چیز، و امکانات بسیار محدود، اونم کجا؟ در مرکز عراق، یعنی زندان الرشید توی بغداد. هرگاه که مراجعه میکردیم میگفتن که در طورم که باید آمر دستور بده، یعنی فرمانده باید دستور بده. و چند قدم اونورتر هم زندانایی بودن که زندانای سیاسی بودن، هر کسی مخالفتی با صدام لعین داشت بلافاصله خودش و خانوادهش رو میگرفتن میداختن تو اون سیاه‌چالا. حالا سلولایی که به ما داده بودن، حساب کنید به حساب در به اندازه یک فرش شاید 2x3، ولی 36 نفر باید میرفتن دام. وقتی میخوابیدی پای اون تو دهن اون دست اون خود اصلا جا نبود دیگه، میمدن تو حیاط.
نمیشد خوابی، تقسیم میشدیم، تقسیم میکردیم، یه عده میخوابیدن یه عده میرفتن بیرون
تو حیاط. اونم بله. تو حیاط اون هوای گرم توی تیر ماه، اصلا خیلی دیگه منتهی شد به مرداد ماه دیگه. برسود حالا بچه‌هایی که با این جراحت و مجروحیت شدید بعد خیلی از جراحت ها چرکشون اونقدر نوبشون بگونه بود که اصلا خیلی سخت بود، اونا چی میکشیدن خدا میدونه و هیچ امکانات نبود. روزنامه هایی که می آوردن گاهن هنوز به صورتی نبود که روزنامه بخوان به هر به حساب سلولی بدن، نه چند تا روزنامه می آوردن یه نوعی سر بچه ها رو گرم کنن. بچه های این روزنامه که می آمد می گفتن آقا اون وسطی ها رو کسی دست نزنه، ایشون آلوده نیستش، اینا اینو حداقل ما استفاده کنیم برای پاک کردن چرکه ها و خونابه ها. اما توی همه این بچه ها یه نفر بود، یه